صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر، به ویژه از نوع ایرانی و فارسی زبانش. ما از راه رسیدیم که به خودی خود به این معناست که ساعت 7 بام داده. صبحانه با خبر، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا اینجاست. صبحانه با خبر اینجاست تا شما رو در شروع یک روز دیگه همراهی کنه و اونا به یک روز پر نشاط و پر آگاهی بدل کنه. صبح بخیر ایران و صبح بخیر عزیزان شنونده در امارات، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و عراق و بقیه مناطق. روز بخیر به شما در مالزی، ژاپن و تایلند. نیمه شبتون در بریتانیا و صبح سحرتون در بسیاری از مناطق اروپا، از جمله در همین پراگ که صدای ما را از اون میشنوید. بخیر و خوشی و سلامت با. ساعت 4:30 بامداد اینجا. راستی شب عزیزان شنونده در آمریکا و کانادا هم بخیر. پنجشنبه 11 اسفند ماه سال 1390 خورشیدی برابر با اول ماه مارس سال 2012 میلادی است. از همین لحظه دستگاه پیامکگیر ما پذیرای پیام‌های شما برای صبحانه با خبره. از انتخابات فردا و یا چهره خبرساز سال با صبحانه با خبر بگویید. 20420-603-8741-50. تکرار میکنم، 20420 همیشه گیست برای اتصال به پراگ و پس از اون 603-8741-50. همچنین تلفن پیامگیر ما هم در اختیار شماست. اگر با صدای خودتون پیام بگذارید، تلاش میکنیم که پیام ها را در همین برنامه پخش کنیم. 20420 پیش شماره همیشگی و پس از اون 22-11-22-112 22-11-22-112. برای اونهایی که سراسیمه عازم کار هستن، اجازه بدید که یادآوری کنم که نامش هست صبحانه با خبر و میدونیم که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره. برای همین همکار خوبم مهتاب وحیدی راد اینجاست با تازه ترین خبرها. صبح بخیر مهتاب.
صبح خیر، متشکرم الهه. قبل از خبرها میخواستم بگم با این آهنگی که پخش شد، با اینکه اینجا 4:30 دقیقه است، ولی منم حال و هوای صبح پیدا کردم.
خب الهی شکر، هدفم این بود.
متشکرم. با سلام و صبح بخیر به شما شنونده گرامی. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه از تایید صلاحیت 10 تن از کاندیداهای رد صلاحیت شده برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی مجلس نهم خبر داد. آقای کدخدایی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان به وزارت کشور گفت پرونده بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان بسته شده است. ستاد انتخابات کشور روز چهارشنبه در اطلاعیه انتخاباتی شماره 9 این ستاد اعلام کرد تبلیغات برای نامزدهای انتخاباتی از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه ممنوع خواهد بود. در این اطلاعیه از کلیه هواداران نامزدها خواسته شده پس از پایان زمان تبلیغات از هر گونه تبلیغی له یا علیه نامزدها خودداری کنند و در سطح شهر و زمان حضور در شعب اخذ رأی نمادهای تبلیغاتی از قبیل عکس و بروشور همراه نداشته باشند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت همکاری مجاهدین در بستن اردوگاه اشرف تأثیر مهمی بر تصمیم گیری ایالات متحده در خصوص وضعیت این گروه دارد. خانم کلینتون که با اعضای کمیته سنای آمریکا سخن می گفت افزود رفتار مجاهدین برای بستن صلح‌آمیز اردوگاه اشرف عنصری کلیدی در تصمیم گیری آمریکا درباره تعیین وضعیت این گروه در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی است. بر اساس توافقنامه میان سازمان ملل و دولت عراق قرار است پس از انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی در نزدیکی بغداد، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل وضعیت آنها را بررسی کند. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد کره شمالی با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و توقف آزمایش‌های هسته‌ای و پرتاب موشک‌های دوربرد موافقت کرده است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اعلام این خبر افزود کره شمالی با نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر روند تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای این کشور نیز موافقت کرده است. بر اساس توافق میان رهبران ایالات متحده و کره شمالی، قرار است مقام‌های دو کشور به زودی بر سر جزئیات برنامه ارسال کمک‌های غذایی از سوی آمریکا به مناطق فقیر این کشور گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، تایید حکم علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، به طور شفاهی به وکیل مدافع او ابلاغ شده است. آقای جوانفکر اردیبهشت ماه سال جاری به دنبال انتشار مطلبی در وبلاگش درباره ابقای حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات با نظر رهبری، با تنظیم کیفرخواستی توسط مدعی العموم به توهین به رهبری متهم شد. علی اکبر جوانفکر پیش از این نیز از سوی دادگاه کیفری استان تهران به اتهام انتشار مطالب و تصاویر خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه‌ای با عنوان خاتون به تحمل 1 سال زندان و 3 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت سیاست ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کاملا روشن است و این سیاست همچنان باقی می‌ماند. خانم کلینتون که در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان سخن می‌گفت افزود: ما فکر می‌کنیم که تحریم‌ها علیه ایران بر تفکر رهبران ایران تاثیرگذار بوده است، اما باید هوشیار باشیم و به فشارها بر حکومت ایران ادامه دهیم. پایان نقل قول. و قانونگذاران در مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با صدور قطعنامه‌ای ادامه حبس و صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، کشیش ایرانی، را محکوم کردند. الهه.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود. مهتاب از دیشب تا کنون یک سر خبر می نویسه و خبر می خونه. همراه شما بوده در رأس تمام ساعت ها و باز خواهد گشت 23 دقیقه دیگر، باز هم با خبرهای بیشتر. و اما اولین گزارش این بخش از صبحانه با خبر: در واکنش به انتشار گزارش‌هایی در مورد قطع روابط بانک اسلامی نور در دبی با جمهوری اسلامی، این بانک اعلام کرد که پیش دستی کرده و روابط مالی خود با ایران را پیشتر قطع کرده است. مقام‌های این بانک بزرگ عربی زمان قطع روابط خود با ایران را دسامبر سال 2011 میلادی، حدود 3 ماه پیش، اعلام کردند. حسین قویمی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
بر پایه گزارش ها، بانک اسلامی نور از بانک های مستقر در دبی که نقل و انتقال حدود 60% از درآمد صادرات نفتی ایران از طریق آن صورت می گیرد، داد و ستد تجاری خود با ایران را قطع کرده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز چهارشنبه گزارش داد که بانک اسلامی نور که پسر امیر دبی ریاست آن را بر عهده دارد، محل دریافت حدود 60% از درآمد نفتی ایران است. این روزنامه همچنین از قطع تازه روابط این بانک با ایران خبر داده است. روز چهارشنبه یک مقام دولتی امارات و یک منبع در بانک اسلامی نور در گفتگو با خبرگزاری رویترز قطع روابط تجاری این بانک با ایران را تایید کردند. به نوشته رویترز، بانک مرکزی امارات متحده عربی طی 3 ماه گذشته نظارت خود بر بانک‌های اماراتی طرف حساب جمهوری اسلامی را افزایش داده و بانک اسلامی نور اولین نهاد مالی در دبی است که از سوی مقام‌های اماراتی در این ارتباط تحت فشار قرار گرفته است. خالد القیس، معاون وزیر امور اقتصادی امارات متحده عربی، به خبرگزاری رویترز گفت: البته ما به عنوان دولت امارات از قطعنامه‌های سازمان ملل پیروی می‌کنیم. وی افزود: مقام‌های اماراتی با طرف‌های آمریکایی در تماسند تا از زیان‌های احتمالی که در ارتباط با تحریم‌های ایران به سیستم بانکی امارات وارد می‌آید بکاهند. بانک اسلامی نور در امارات متحده عربی در واکنش به این خبر روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که خود در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیش دستی کرده و در دسامبر سال 2011 در حدود 3 ماه پیش رابطه‌اش را با بانک‌های ایرانی قطع کرده است. یک مقام اماراتی پیش از این در پیوند با نگرانی‌های آمریکا از برنامه هسته‌ای ایران به روزنامه وال استریت جورنال گفته بود که دولت امارات این نگرانی‌ها را بسیار جدی گرفته و در حل و فصل قضیه بانک اسلامی نور کمک کرده است. قدرت‌های غربی می‌کوشند با افزودن بر تحریم‌ها علیه ایران جمهوری اسلامی را به توقف برنامه مناقشه انگیز هسته‌ای خود وادار سازند. برنامه‌ای که ایران آن را صلح‌آمیز دانسته و ادامه آن را حق مسلم خود می‌داند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. و ما روز چهارشنبه اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل با لئون پانتا همتای آمریکایی خود دیدار و گفتگو کرد. در این نشست برنامه هسته‌ای ایران و چگونگی برخورد با این مسئله به بحث گذاشته شد. هفته آینده هم نخست وزیر اسرائیل در سفری به واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ملاقات خواهد کرد. سفر پی در پی مقامات ارشد اسرائیلی به واشنگتن در زمانی انجام می شود که بر پایه گزارش ها برخی از مقامات اسرائیل می گویند اگر قرار است حمله‌ای به ایران صورت گیرد، این حمله باید در تابستان سال جاری انجام شود. اطلاعات بیشتر از جمشید زند از رادیو فردا.
بحران هسته‌ای ایران یکی از مهمترین موضوعهایی بود که در گفتگوهای وزرای دفاع آمریکا و اسرائیل مطرح شد. در نشست روز چهارشنبه، ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نیز شرکت کرده بود. پس از پایان این نشست، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا بدون اشاره به جزئیات مذاکرات گفت که اهود باراک و لئون پانتا درباره روابط نظامی بین دو کشور و مسائل منطقه‌ای از جمله سوریه، ایران و کل خاورمیانه صحبت کردند. در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌های اسرائیل و آمریکا گزارش‌هایی درباره قوت گرفتن احتمال حمله نظامی به ایران و اختلاف بین رهبران دو کشور بر سر چگونگی مقابله با بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر کردند. اسرائیل گرچه از تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرده، ولی رهبران آن کشور بر این نکته هم تأکید کرده اند که گزینه نظامی همچنان به عنوان یکی از راه‌های جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای مطرح است. برخی از مقامات اسرائیلی هم گفتند که اگر قرار است اقدامی نظامی علیه ایران صورت بگیرد و تأثیر گذار باشد، این حمله باید در تابستان سال جاری انجام شود. از سوی دیگر در آمریکا نگرانی از اقدام یکجانبه اسرائیل در حمله به ایران و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن قوت گرفته است. در چند روز اخیر اهود باراک و دیگر مقامات اسرائیلی اختلاف بین دو کشور در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران را رد کرده‌اند. در همین حال همزمان با سفر وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت که ایران هنوز تصمیم نگرفته دست به ساخت سلاح هسته‌ای بزند. او گفت که دولت آمریکا معتقد است برای ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک و فشار به ایران هنوز فرصت و زمان باقی مانده، ولی در این حال تأکید کرد که واشنگتن در تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای تمام گزینه‌ها را در نظر خواهد گرفت. دوشنبه هفته آینده هم قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند. گفته می شود در این دور از مذاکرات رهبران دو کشور برنامه هسته‌ای ایران و چگونگی برخورد با آن به بحث گذاشته خواهد شد. روزنامه هارتس چاپ تل‌آویو در شماره روز چهارشنبه خود نوشته است که نخست وزیر اسرائیل از باراک اوباما خواهد خواست هشداری صریح و روشن درباره احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی بفرستد. به نوشته هارتس، نتانیاهو می خواهد این هشدار در بیانیه مشترکی که پس از دیدار رهبران دو کشور منتشر خواهد شد گنجانده شود.
جمشید زند گزارش می‌داد. و ما عزیزان، فرهاد از ارومیه، محمد از افغانستان، علی از استان فارس، هادی از فاز 12، قاسم هم از فاز 12 کنگان، هادی نمیدونم از کدام فاز، و مسلم از قائمیه و تعداد بسیاری بدون نام و نشان پیامک فرستادن. نوبت میرسه به یک ترانه، یک ترانه شنیدنی با صدای معین، تاج سر.
شهرو چرا میکنم، آینه من رو میکنم، تاج روی زلف تو ستاره فارو میکنم، عطر و گلاب رو میارم، آینه باشم رو میارم، با حلقه های گل یا تو رو به خونم میارم، بس که ناز و شهنه چو غریب بدنه، مثل جاله سهر رو برگ گل شونمه، بیا که حالا دیونه رو دیوار و سمیونه رو برات گل سونه کنم، دنیای عاشقونه رو شهر رو چرا بون میکنم، آینه من دون میکنم، با حق بای گله یا برو بخونم بیارم.
اگر هنوز به قصد خریدن روزنامه از خونه خارج نشدید، همونجا بمونید، چرا که میریم تا با شهرام رفیع‌زاده روزنامه های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. صبح بخیر شهرام.
صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه مردم سالاری نوشته که سونامی گران شدن دلار به بازارهای داخلی رسید.
روزنامه مردم سالاری امروز گزارشی درباره تأثیر گرانی ارز و به ویژه دلار بر بازارهای داخلی در شب عید منتشر کرده و نوشته به رغم اینکه این روزها بازارها در ایران به ظاهر رونقی دارند، اما افزایش قیمت‌های ناشی از رشد بی‌سابقه نرخ انواع ارز به ویژه دلار فشارهای فراوانی به قشر حقوق‌بگیر و طبقه متوسط جامعه آورده. این روزنامه تأکید کرده که به رغم اون که وزیر بازرگانی ادعا کرده که افزایش قیمت در بازارها مربوط به کالاهای کم مصرف مردم هست، اما در عمل و با چرخی در بازارها به ویژه بازار تهران معلوم میشه که کالاهای پرمصرف و مورد نیاز مردم بسیار گران شدن. روزنامه مردم سالاری یک نکته دیگر رو هم بهش اشاره کرده و اون این که نوشته در حال حاضر در بازار تهران در مورد بسیاری از اجناس فروشندگان طلب دلار میکنن و از گرفتن ریال خودداری میکنن و این روزنامه این رو یک خطری برای اقتصاد ایران توصیف کرده.
و اما جهان صنعت از جدال نهادهای صنفی و دولت بر سر حداقل دستمزد کارگران در سال 91 خبر میده.
روزنامه جهان صنعت عکس یک صفحه نخست شماره پنجشنبه خودش رو به موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال 91 اختصاص داده و نوشته که سه‌شنبه آینده شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 91 جلسه برگزار خواهد کرد. این روزنامه نوشته که در این جلسه قرار است نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت حضور داشته باشند، اما همزمان تاکید کرده که نمایندگان کارگران به ویژه آقای غلامرضا عباسی دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران سراسر کشور اعلام کرده که حداقل نرخ تورمی که کارگران باید حقوقشون به اون اندازه افزایش پیدا بکنه 30% هست و همچنین خط فقر هم 850 تا 950 هزار تومان تعیین شده. یک عضو دیگر هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران هم گفته که پیشنهاد 400، 500 و 900 هزار تومانی برای افزایش حقوق کارگران در سال 91 ارائه شده، اما دولت معلوم نیست که تا چه اندازه موافقت بکنه برای افزایش حقوق کارگران.
و روزنامه تهران امروز گزارشی داره در مورد اعتراض فعالان محیط زیست به ساخت مسکن مهر در منطقه حفاظت شده جاجرود.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که 16 تشکل محیط زیست و منابع طبیعی ایران در پی تصرف غیرقانونی منطقه حفاظت شده جاجرود از سوی مسکن مهر اعتراض کردن، نامه اعتراضی در این زمینه منتشر کردن و از مقامات محیط زیست ایران خواستن که اگر نمیتونن از محیط زیست دفاع بکنن از سمت‌های خودشون استعفا بدن. اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته دست کم 750 هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده جاجرود توسط مسکن مهر تصرف شده و در حال حاضر اونجا مشغول ساخت مسکن هستند مقام‌های دولتی یا شرکت‌هایی که با دولت در ارتباط هستند و آقای محمد جواد محمدی‌زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم تاکنون هیچ موضع‌گیری در این زمینه نداشته و از طرف ایشون خودش در سفری به استان فارس بخشی از پارک ملی بمور رو به مسکن مهر واگذار کرده. روزنامه تهران امروز از قول آقای محمد درویش که از فعالان سرشناس محیط زیست در ایران نوشته که اگر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نمیتونه جلوی متجاوزین به عرصه‌های طبیعی بایسته بهتره که استعفا بده.
و بالاخره اون که چندین روزنامه از کشته شدن 4 دانش آموز در تصادف رانندگی خبر دادن.
روزنامه‌های جمهوری اسلامی خراسان و جامعه جمع خبر دادن که واژگونی اتوبوس دانش آموزان متعلق به دانش آموزان دبیرستان البرز شهرستان فیروزآباد در استان فارس منجر به کشته شدن دست کم 4 نفر از دانش آموزان شده و 34 زخمی بر جای گذاشته که به نوشته روزنامه جامعه جمع حال 15 نفر از دانش آموزان زخمی شده بحرانی گزارش شده. همزمان این روزنامه‌ها اشاره کردند که در طی روز گذشته دو تصادف رانندگی دیگه برای دانش آموزان اتفاق افتاده. یکی 10 روز پیش بوده که یک دانش آموز و یک معلم سمنانی بر اثر تصادف رانندگی اتوبوس راهیان نور جان خودشون رو از دست دادن و تصادف دیگر هم 15 بهمن ماه روی داد که بر اثر اون 3 دختر دانش آموز جان خودشون رو از دست دادن.
سپاسگزارم شهرام. شنوندگان گرامی، شهرام رفیع‌زاده باز خواهد گشت و نگاهی خواهیم داشت به روزنامه‌ها و انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی. خروج اقتصاد آمریکا از بحران شتاب گرفته، اما ترس از تداوم رکود هنوز بر بخش مهمی از مناطق جهان سنگینی می‌کنه. برای اینکه نگاهی داشته باشیم به تازه‌ترین تحولات اقتصادی جهان، به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح خیر خانم توانشاد و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، رسانه‌های مهم اقتصادی جهان از بازگشت تدریجی رونق به اقتصاد آمریکا خبر میدن. با توجه به آنچه که در آمریکا میگذره، آیا واقعا میشه از پایان نهایی بحران شدیدی حرف زد که حدود 4 سال پیش در آمریکا آغاز شد؟
گزارش‌هایی که طی چند ماه گذشته و به خصوص طی چند هفته اخیر درباره تحولات اقتصادی در آمریکا منتشر شده، در مجموع از بازگشت تدریجی رونق به مهمترین اقتصاد دنیا خبر میده. روز سه‌شنبه به خصوص 2 روز پیش از لحاظ سمبولیک داو جونز که مهمترین شاخص بورس وال استریت هست، برای اولین بار بعد از ماه می سال 2008 مرز 13000 واحد رو پشت سر گذاشت و به دوره پیش از بحران برگشت. همزمان با این جریان ها میبینیم که روحیه مصرف کننده های آمریکایی بهتر شده. بعضی از بخش های صنعتی که در آمریکا کلن از دست رفته تلقی میشدن، مثل صنعت خودروسازی، به شکل نامنتظره دوباره جون گرفتند و بیکاری هم کمی عقب رفت. البته وضع هنوز شکننده است، به خصوص بخش مسکن در آمریکا همچنان راکت است. به علاوه در سال 2010 هم یک بار نشانه های از بازگشت دوباره به رونق پیدا شده بود، اما اقتصاد آمریکا دوباره دیدیم که بعداً در رکود فرو رفت. بنابراین این دفعه هم باید محتاط باشیم و منتظر بمونیم تا ببینیم آیا گرایش فعلی در جهت رونق تحکیم میشه یا نه.
این بازگشت به رونق آیا مختص اقتصاد آمریکاست یا جنبه جهانی داره؟
آمریکا در فرایند خروج از بحران با فاصله زیاد اتحادیه اروپا رو پشت سر گذاشته. اتحادیه اروپا همونطور که میدونین زیر فشار شدید بحران بدهی هاست که اوج اون رو در یونان میبینیم و خطر مبتلا شدن چند اقتصاد دیگه اروپایی از جمله اقتصاد پرتغال یا اقتصاد اسپانیا به سرنوشت یونان منتفی نشده. به علاوه با وجود تلاشایی که تا امروز انجام گرفته، یورو پول واحد اروپا هنوز از خطر فروپاشی در امان نیست. البته همه اقتصادهای اروپایی در وضعیت بدی نیستند. مثلا آلمان و بعضی دیگر از اقتصادهای شمال اروپا استحکام زیادی دارند، ولی اینا هم از تأثیر فضای نامساعد حاکم بر کل اتحادیه اروپا در امان نیستند. و اما قدرت‌های نوظهور مثل چین، هند یا برزیل هم با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادیشون تا اندازه کم شده، تورمشون هم یک کم بالا رفته، ولی روی هم رفته، در وضعیت خوبی هستند. اگر بازگشت رونق به آمریکا واقعاً جنبه نهایی به خودش بگیره، قدرت‌های نوظهور هم طبعاً از این وضعیت استفاده خواهند کرد.
آقای خاوند، پایان بحران و بازگشت به رونق به خصوص در اقتصاد آمریکا با چه خطراتی روبرو هست؟
بازگشت رونق به اقتصاد آمریکا که نشانه های اون رو طی چند ماه گذشته بیشتر دیدیم، با 3 خطر عمده روبرو است. خطر اول شدت گرفتن تنش در مناطق نفتخیز و به خصوص خلیج فارس است که میتونه قیمت نفت رو به شدت افزایش بده و طبعا قدرت خرید مصرف کننده های آمریکایی رو پایین بیاره. خطر دوم شدت گرفتن بازم بیشتر بحران در اتحادیه اروپا است و فروپاشی منطقه یورو که طبعا وضعیت سختی رو هم اگر اتفاق بیفته برای سایر قدرت‌های اقتصادی دنیا از جمله آمریکا به وجود میاره. و بالاخره خطر سوم وقوع بحران اقتصادی در چین است، از جمله به دلیل فروریزی احتمالی بازار مسکن در این کشور و بحرانی که بانک‌های چینی به اون دچار میشن، با پیامدهایی که به شدت منفی خواهد بود برای سایر اقتصادها.
سپاسگزارم. تا صبحانه با خبر صبح جمعه آقای هاون، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما خانم روانشناس.
این رادیو فرداست.
این رادیو فرداست و این صبحانه با خبر رادیو فرداست به بخش دوم میرسید. مثل برق و باد 30 دقیقه گذشت و مهتاب وحیدی راد برگشته به استودیو و شما را در جریان سرخط مهمترین خبرها قرار خواهد داد.
متشکرم الهه. با سلام و صبح خیر مجدد به شما شنوندگان گرامی. ابوسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه از تایید صلاحیت 10 تن از کاندیداهای رد صلاحیت شده برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی مجلس نهم خبر داد. ستاد انتخابات کشور روز چهارشنبه در اطلاعیه انتخاباتی شماره 9 این ستاد اعلام کرد تبلیغات برای نامزدهای انتخاباتی از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه ممنوع خواهد بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت همکاری مجاهدین در بستن اردوگاه اشرف تأثیر مهمی بر تصمیم گیری ایالات متحده در خصوص وضعیت این گروه دارد. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد کره شمالی با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و توقف آزمایش‌های هسته‌ای و پرتاب موشک‌های دوربرد موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، تایید حکم علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد به طور شفاهی به وکیل مدافع او ابلاغ شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت سیاست ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کاملا روشن است و این سیاست همچنان باقی می‌ماند. قانونگذاران در مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با صدور قطعنامه‌ای ادامه حبس و صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی کشیش ایرانی را محکوم کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دو روز پیش از انتخابات مجلس گفت روز جمعه مردم ایران عزم و اراده مستحکم خود را به رخ دشمن خواهد کشید. نیروهای دولتی سوریه پس از چند هفته حمله و گلوله باران محله بابا عمرو شهر حمص در غرب سوریه روز چهارشنبه برای تسخیر این محله عملیات زمینی آغاز کردند. و بنابر گزارش‌های منتشر شده بانک اسلامی نور از بانک‌های مستقر در دبی که نقل و انتقال حدود 60% از درآمد صادرات نفتی ایران از طریق آن صورت می‌گیرد زیر فشار ایالات متحده داد و ستد تجاری خود با ایران را قطع کرده است. الهه.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با مهمترین خبرها. و اما روز چهارشنبه بیش از 90 کشور جهان تیم‌های فوتبال خود را در مسابقات رسمی و یا تدارکاتی روانه میدان کردند. در منطقه آسیا در مسابقات انتخاب جام جهانی 2014 میلادی تیم‌های ملی 20 کشور در صحنه بودند. آنها برای کسب جواز ورود به مرحله بعدی به میدان رفتند. در تهران ایران و قطر پیکار داشتند که مساوی پایان یافت. بشنویم از کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. روز چهارشنبه با برگزاری 10 مسابقه چهره 10 تیم آسیایی که باید در مرحله نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 حضور یابند مشخص شد. ایران و قطر از جمله انتخاب شدگانند که در ورزشگاه آزادی تهران به نتیجه مساوی 2-2 رسیدند. هر دو گل ایران توسط اشکان دژاگه، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال جوانان آلمان که تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی دارد، به ثمر رسید. دژاگه 25 ساله برای نخستین بار پیراهن تیم ملی فوتبال ایران را به تن کرده بود. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از مسابقه دژاگه را مورد ستایش قرار داد و گفت تیم ملی فوتبال ایران به بازیکنانی مثل او نیاز دارد. سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران در مورد بازی ایران و قطر نتیجه مساوی 2-2 را دور از انتظار ارزیابی کرد. ولی گفت در مرحله بعدی باید به خصوص ظرف 90 روزی که در پیش داریم اشکالات من را برطرف کنیم. دیشب بحرین با نتیجه عجیب 10-0 تیم فوتبال اندونزی را در منامه شکست داد تا شاید با گل شماری به جای قطر همراه ایران به دور بعدی مسابقات برسد. ولی گل دقیقه 86 قطر به ایران حذف بحرین را به دنبال داشت و انتخاب قطر را. عربستان نیز از جمله حذف شدگان دیشب بود که در برابر استرالیا 2-4 شکست خورد و از گردونه مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی خارج گشت. في آخر ربع ساعة المنتخب السعودي حتى الآن يخسر هذه. روز 19 اسفند ماه 10 تیم منتخب آسیایی بر اساس قرعه‌کشی به دو گروه 5 تیمی تقسیم خواهند شد تا آخرین مرحله مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 منطقه آسیا را برگزار کنند. به غیر از ایران و قطر 8 تیم دیگر که در این قرعه‌کشی حضور خواهند داشت عبارتند از عراق، اردن، کره جنوبی، لبنان، ازبکستان، ژاپن، استرالیا و عمان. چهارشنبه شب علاوه بر بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2014 بیش از 30 مسابقه دوستانه نیز میان تیم‌های ملی کشورها جهت آمادگی و تدارک برگزار شد که از جمله مهمترین نتایج شکست چند تیم بزرگ جهان بود. تیم ملی فوتبال ایتالیا در خانه در برابر تیم ملی آمریکا 1-0 شکست خورد. مسابقه در جنوا برگزار شد و تنها گل آمریکا را کلینت دمسی در نیمه دوم وارد دروازه حریف کرد تا یک شوک بزرگ به ایتالیا وارد شد. What a shocker! The United States have beaten Italy for the first time in 82 years. ظرف 82 سال گذشته 11 دیدار دو کشور بود و برای نخستین بار بود که آمریکا ایتالیا را شکست می‌داد. رهبری تیم ملی فوتبال آمریکا را یورگن کلینزمن، سرمربی اسبق تیم ملی آلمان، عهده‌دار است. دیشب همچنین فرانسه در خاک آلمان 2-1 بر تیم ملی آلمان پیروز شد و هلند هم در لندن تیم ملی انگلیس را 3-2 شکست داد. تیم ملی آرژانتین که به اروپا سفر کرده است با پیروزی 3-1 در برابر سوئیس به خانه باز می‌گردد. هر سه گل آرژانتین توسط لیونل مسی. و اسپانیا قهرمان جهان در مالاگا با 5 گل تیم ونزوئلا را در هم کوبید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
دیگه وقتش رسیده که بریم و سری بزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، و با هم نگاهی بیاندازیم به رویدادهای فرهنگی امروز پنجشنبه. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد. صبح شما بخیر. خوشحالم که صدای شما رو میشنوم و روز بسیار خوبی رو برای شنوندگان عزیز آرزو میکنم و امیدوارم که این روز و فردا رو با خوبی و خوشی به پایان ببرم.
آقای سرکوهی، علی رفیعی کارگردان با سابقه تئاتر اعلام کرد که به جای اجرای نمایش آشپز نمایشنامه یرما اثر لورکا رو به صحنه خواهد برد. از این رویداد چه خبری برامون دارید؟
بله، خب این از یک نظر خبر خوبی است، از این نظرم خبر چندان خوبی نیست. خب آقای رفیعی کارگردان بسیار برجسته و با سابقه هستند. یک گروه تئاتری تشکیل داده بودند و خودشون آموزش میدادند هنر آموزان رو و این گروه چند تا نمایشنامه بسیار خوب رو به صحنه برد. قرار بود که نمایشنامه آشپزخانه اثر آرلوت وسکن رو در تالار وحدت به صحنه ببرن، ولی دیروز آقای رفیعی اعلام کردش که از این اجرا صرف نظر کرده. آشپزخانه نمایش بسیار زیبایی است، رستورانی است با 28 کارمند و 1000 مشتری، در نمایش بسیار شلوغی هست. ایشون گفتند که این 40 بازیگر میخواست و من 40 بازیگر توانا که بتونن این نمایش رو اجرا بکنن در اختیار نداشتم. این بسیار خوب هست چون خیلی کارگردانا نمایشا رو بدون بازیگران واقعا متناسب به صحنه میبرن. اما تصمیم خیلی خوبی رو که اعلام کردن و این تصمیم واقعا تصمیم بسیار خوبی است و مایه خوشحالی علاقمندان به تئاتر هست، این است که گفتن میخوان نمایشنامه یرما اثر فدریکو گارسیا لورکا رو به صحنه ببرن که این بسیار خبر خوبی است، چون که خب میدونیم یرما یکی از زیباترین نمایشنامه‌های ادبیات دنیا هستش و در ایران هم چند بار تا حالا اجرا شده و چندین ترجمه هم ازش چاپ شده از این کتاب. لورکا این نمایشنامه در خانه برنارد آلبا، عروسی خون و یرما، در هر سه نمایش موقعیت تراژدیک زن در جامعه اسپانیایی در 1930 مطرح است. حالا آیدتی اعلام کردن که موضوع این نمایشنامه یعنی موقعیت دشوار و سخت زن در جامعه با جامعه کنونی ما همگن هست. به همین دلیل هم گفتن که میخوان در متن یرما تغییراتی بدن و اون رو با شرایط ایران متناسب بکنن. این بسیار تصمیم خوبی است و امیدواریم که این نمایشنامه هر چه زودتر به صحنه برسه.
و اما 12th دو سالانه عکاسی مهلت ارسال آثار رو تمدید کرد. از این دو سالانه چه خبری برامون دارید؟
بله، این آقای اسماعیل عباسی دبیر دوازدهمین دو سالانه ملی عکاسی ایران اعلام کردش که مهلت ارسال آثار رو تا صبح 14 اسفند تمدید کردن. کار خوبی هم هست برای دوستان که نتونستن آثارشون رو بفرستن، موفق بشن که آثارشون رو بفرستن. بعد روز 15 تا 19 اسفند در این روزها عکسایی که ارسال شده از بین اونها عکسایی که اجازه پیدا میکنن که در دو سالانه ملی عکس نمایش داده بشن انتخاب خواهند شد. این دوازدهمین دو سالانه ملی عکس در دو بخش برگزار میشه، یکی عکاسی مستند و بخش دوم عکاسی نوآورانه در اردیبهشت ماه در تهران و یزد برگزار خواهد شد. جالب این استش که در این دوره تصمیم گرفته شده که جایزه هم به برگزیدگان اعطا بشه، چون در دوره‌های قبلی جایزه ای داده نمیشد، ولی الان اعلام کردن که به 3 نفر در بخش عکاسی مستند و به 3 نفر در بخش عکاسی نوآورانه جایزه های اعطا خواهد شد. باید منتظر بشیم و امیدوار باشیم که انتخاب های خوبی صورت بگیره و دو سالانه زیبایی رو که به خصوص پیشرفت هنر عکاسی رو در ایران نشون میده ما داشته باشیم.
آقای سرکوهی، در همایش یک روزه ابوریحان بیرونی که امروز برگزار میشه اطلاع دارید که چه برنامه‌های اجرا خواهد شد؟
این همایش به این مناسبت برگزار می‌شود که کتاب التفهیم لعوال صناعت تنجیم اثر بزرگ ابوریحان بیرونی خوشبختانه در حافظه یونسکو جزو میراث فرهنگی بشریت ثبت شد. خب ما می‌دونیم که این جزو نخستین کتاب‌هایی است که در بین قرن به 3 تا 4 هجری درباره علم نجوم و ستاره‌شناسی نوشته شده و ابوریحان بیرونی که دانشمندان بزرگ در عرصه ستاره شناسی ریاضیات و نجوم بوده و خوشبختانه یونسکو پذیرفت که کتاب التفهیم لعوال صناعت تنجیم او رو به ثبت بکنه به عنوان میراث ملی. به همین مناسبت امروز یک همایشی برگزار خواهد شد که عنوانش هست عالم نجوم ابوریحان بیرونی، عالم نجوم و ریاضی. و در این همایش که در تهران برگزار میشه در مرکز نجوم آستان حضرت عبدالعظیم در ری، مقالات گوناگونی ارائه خواهد شد که بیشتر این مقالات به دستاوردهای ابوریحان بیرونی اشاره خواهند کرد، از جمله مقالاتی درباره خود کتاب التفهیم، مقالاتی درباره کتاب قانون مسعودی، درباره کارهایی که ابوریحان بیرونی کرد مثل تحدید المسافات و همچنین درباره اثر بزرگ دیگر او آثار الباقیه. بعد بحث مطرح خواهد شد درباره ابتکارات بیرونی در نجوم کاربردی، ابداعات بیرونی در مورد ساعت‌های آفتابی، تعیین مسافت شهرها، نقشه‌کشی، تصدیه کره، محاسبه کسوف و خسوف و همچنین قواعدی که او برای رصد کردن ستاره‌ها ابداع و کشف کرد. به هر حال بحث‌های علمی خواهد بود که علاقمندان حتما از او استفاده خواهند کرد. در پایان هم یک مقاله از بین مقالات انتخاب خواهد شد به عنوان مقاله برتر و جایزه دریافت خواهد کرد.
خب سپاسگزارم، تا فردا جمعه خدا نگهدارتون باشه آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم و شما خداحافظی میکنم تا فردا.
خبرسازترین، مهمترین، اثرگذارترین چهره سال 1390 به انتخاب شنوندگان رادیو فردا. شما می توانید با تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا به یکی از 25 گزینه پیشنهادی کارشناسان رای دهید. گزینه ها به ترتیب حروف الفبا: آنگ سان سوچی، مهافرید امیر خسروی، آمنه بهرامی نوا، رضا پهلوی، مصطفی تاجزاده، استیو جابز، علی خامنه ای، مهدی خزعلی، اسفندیار رحیم مشایی، زهرا رهنورد، زندانی سیاسی، احمد زیدآبادی، نسرین ستوده، حاله صحابی، عیسی سحرخیز، هدی صابر، حسین علایی، گلشیفته فراهانی، اصغر فرهادی، معمر قذافی، مهدی کروبی، مردم سوریه، علی مطهری، میر حسین موسوی، محمد نوریزاد. شماره پیامگیر ویژه رادیو فردا برای انتخاب چهره سال 2042-02-21-12-41-14.
به هر گوش از جهان سر زدیم و خبرهای بسیاری شنیدیم. حالا نوبت اون رسیده که بریم و سری بزنیم به دنیای موسیقی و خبرهای اون. به سراغ علی ناظمی میریم. صبح بخیر علی.
صبح بخیر الهه، امیدوارم که روزتو خوب شروع کرده باشین. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
امروز میخوایم از موسیقی پاپ ایرانی حرف بزنیم، چرا که حاشیه‌های بسیاری داشته، به ویژه حاشیه‌هایی در مورد بازیگران سینما که میخوان موسیقی رو هم تجربه کنن. آلبوم بهرام رادان بازیگر سینما قرار بود منتشر بشه، اما هنوز این اتفاق نیفتاده و عکسایی هم در رابطه با این آلبوم منتشر شده که واکنش‌های زیادی رو برانگیخته.
این عکسایی که به هنگام ساخت فیلم تبلیغاتی کوتاه برای آلبوم بهرام رادان گرفته شده. در این عکس ها بهرام رادان با آیش‌ها البته غیر متعارف دیده شده و همین باعث شده که خیلی اونو متهم کنن که از نمادهای شیطان پرستی استفاده کرده، یک چیزی از این قبیل. اما مدیر برنامه‌های اون توی مصاحبه این مسئله رو رد کرده، گفته که این نمادها بازسازی نمادهای اساطیری ایرانیه، ولی به هر حال به نظر میرسه که شایعات درباره آلبوم اون خیلی زیاده، از جمله شایعه در مورد هزینه بالای 200 میلیونی ویدیوی اون. ولی میتونیم تصور کنیم که این بازیگر معروف سینما که در فیلم سنتوری نقش یک خواننده رو بازی کرد، خودش میخواد جدی خواننده بشه و خیلی هم مصره و کسی چون رضا یزدانی نوازنده موسیقی راک پاپ اون را همراهی میکنه و کمک میکنه در ضبط آلبومش. الان میتونیم به قسمتی از کار بهرام رادان و رضا یزدانی که یکی از آوازهای این آلبوم رو به زبان انگلیسی میخونن گوش بدیم.
پیش از این خبرایی بود در مورد اینکه محمد رضا فروتن هم قصد داره آلبومی منتشر کنه، هرچند که آلبومش هنوز به بازار نیومده.
درسته، ولی خبرهای درباره انتشار آلبوم اون منتشر شده و زمزمه میشه که این آلبوم به زودی منتشر میشه. آهنگساز این آلبوم بابک زرینه و اون گفته که تأخیر تو انتشار آلبوم به خاطر درگیری فروتن به کار بازیگریشه. بابک زرین راجع به آلبوم و جزئیاتی رو منتشر کرده و گفته که مثلا این آلبوم 8 آهنگ داره و البته این رو فاش کرده که سیروان خسروی خواننده پاپ ایرانی که یکی از تنظیم کنندگان معروف آثار موسیقی پاپ در داخل ایرانه تو این آلبوم با فروتن همکاری میکنه. ولی به نظر میسه که فروتن با اینکه درگیر مسائل بازیگریشه، ولی به اندازه کافی پشت کار داره تا برای اینکه کسی مثل مهران مدیری باشه، هنرمندی که از دنیای بازیگری به دنیای موسیقی اومدن و تجربه کردن و بعد دوباره به دنیای بازیگری خودشون برگشتن.
و اما راجر واترز، هنرمند انگلیسی و بنیانگذار گروه پینک فلوید، یه اظهار نظر جنجالی کرده که بازتاب زیادی در بخش سیاسی رسانه‌های بین‌المللی داشته. از اون برامون بگو.
واترز همیشه به دلیل گفته‌های صریحش و انتقادهای بی‌پرده‌اش از سیاستمداران شناخته میشه، برای همین خیلی هم طرفدار داره. این طرز تفکرش به وضوح در ترانه‌ها و آهنگ‌هاش دیده میشه و منحصر به فقط مصاحبه‌های جنجالیش نیست، اما این بار به تازگی باز هم به بریتانیا و سیاست‌های خارجیش تاخته و جزایر فالکلند رو جزء از خاک آرژانتین دونسته. اکنون دوباره مسئله جزیره فالکلند و اختلاف دو کشور بریتانیا و آرژانتین بر سر مالکیت این جزیره سر باز کرده و تبدیل شده به یک مسئله خاص. دقیقاً پس از 30 سال که دو کشور جنگ بستر این جزیره داشتن، این روزا بحرانی ترین دوران رابطه دو کشوره و راجر واترز همزمان با این بحران به آمریکای جنوبی سفر کرده تا به تور اجراهای خود تو این قاره ادامه بده. اون تو مصاحبه ای که از یک شبکه شیلیایی پخش شد گفته که از پیشینه استعماری بریتانیا متاسفه. واترز تو گذشتن تو دهه 80 میلادی منتقد سرسخت سیاست‌های مارگارت تاچر نخست وزیر اون زمان بریتانیا بود و درباره جنگی که بستر جزیره فالکلند بین بریتانیا و آرژانتین در گرفته بود، اون معترض بود به مارگارت تاچر. در آلبومی از پینک فلوید به نام فاینال کات در سال 1983 این موضوع جنگ دستمایه مفهومی ساخت آهنگ‌های آلبوم شد.
و بالاخره آهنگ انتخابیت برای امروز شنوندگان خوب رادیو فردا چه هست؟
من دوستم از آلبوم I'm Used to Death، آلبوم راجر واترز که در سال 1992 منتشر شده، آلبومیه که راجر واترز توش به جامعه غرب سخت میتازه، جامعه نوین غربی، و به تأثیرات تلویزیون و رسانه ها میپردازه که چجوری با عوام و همگان بازی میکنن و چجوری اونها رو تحت تأثیر قرار میدن. این آلبوم یک آلبوم مفهومیه. اجازه بدین یک آهنگ به نام سه آرزو رو از این آلبوم گوش بدین که آهنگ جذابیه.
خب ولی تا شنوندگان خوب ما به این آهنگ انتخابی گوش میکنن، من هم تا فردا جمعه از تو خداحافظی میکنم.
روز خوش الهه، امیدوارم که شنوندگان هم روز خوبی رو داشته باشن. Reach back for the bottle, rubbed against the lamp. Genie came out smiling like some eastern tramp. He said, hey boy, what's happening? What is going wrong? You can have three wishes if you don't take too long. Don't take too long. I said, well, I wish they all were happy in the living room. Wish somebody helped me write this song. I wish when I was young, my old man had not been gone. Jesus.
آرش، لیدا، مریم و ساناز. پیام مشترک شما رسید. آقای احمدی از اصلویه، هادی از وحدتیه، محمد عظیمی از افغانستان میگن که برنامه صبحانه با خبر بهشون انرژی میده. آقای حسن، از پیام شما هم سپاسگزاریم. مختار از اصفهان، شهرام از ممسنی و بابک از ترانه معین تشکر کرده. حامد از مرودشت، منصور از بندرعباس. به همه هموطنان سلام کرده و جواد و زهرا از فومن به همه ایرانیان از دریای خزر تا خلیج همیشه فارس سلام میکنن. عزیزان پیام های دیگری هم داریم، اما بریم و یک ترانه فعلا بشنویم از هنگامه به نام نامهربون.
به جنگه کارش خبر دارم، اما چی کنم دستش دارم، از این کارش خبر دارم، اما چی کنم دستش دارم.
یوسف عزیز از بهبهان پیام شما رسید و شنونده ای نوشتن با نام فاطمه از باغ بهزاد نوشتن با تشکر از شما انشاءالله 12 اسفند ماه حضور مردم پای صندوق رای مشت محکمی به دهان دشمنان قسم خورده ایران عزیز است. شنونده دیگری نوشتن حذف بحرین و عربستان را از بازی های جام جهانی تبریک میگم. راستی دژاگه دیروز عالی بود. یوسف از بهبهان. صبح بخیر، حسین هستم از عسلویه. من نه تنها پای صندوق رای نمی روم، بلکه آرزو دارم آنهایی که تا به حال مثل من خواب بودند بیدار شوند. شنونده دیگری به نام محمد از مازندران نوشتن حیف نیست، گمون کنم که اشتباه کردم. شنونده بدون نام نوشتن حیف نیست به این افراد منفعت طلب و خودخواه رای دهیم در این مدت چه کردن. و پیام محمد از مازندران بعدن.